و این باعث شده به نوعی کجتابی در معنا اتفاق افتاده که فکر میکنن زن همیشه بایستی پشت پرده قرار بگیره و تعابیری که امروز تندروانی مثل شاید حالا گروه های طالبان و خیلی های دیگه از حضور زن در جامعه دارن منوط به همین تفسیر غلط از مسئله معنی لفظی حجاب هست که علامه مطهری هم بهش اشاره کردن در کتاب مسئله حجاب و استفتاءاتی که از ایشون شده. نظر شما چطوره در مورد آیات سوره احزاب و سوره نور که خانم دکتر قوی و خانم دکتر اصلانی هم اشاره به جایی کردن بهش؟ آیا این تفسیر امروز روز در جامعه اسلامی کاربردی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه ما از دهکده جهانی صحبت میکنیم و به قول خانم دکتر اصلانی از تعامل میان مرد و زن در جامعه تکنولوژیک امروز؟
بله خواهش میکنم. بسیار عالی استفاده کردیم از فرمایشات گوهربار دوستان عزیز و اساتید بزرگوار. خانم دکتر قوی فرمودند که حجاب عفاف باوری فطری است و حجاب مساق اون. البته حالا من درباره این باور فطری توضیح خواهم داد همطور که ایشون فرمودند مطالبی رو. من میگم حجاب میوه عفافه، به زبان دیگه میتونیم بگیم حجاب میوه عفافه و عفاف ریشه حجاب. همطور که بیان شد حالا قرآن کریم به مدل‌های مختلف اومده که خب در حقیقت عفاف یعنی عفت یعنی همون پاکدامنی، که حالا پاکدامنی در قرآن در سوره نور آیه 30 سوره نور اول درباره مردان بیان میکنه و حالا نگاه مردان رو میگه مردان نسبت به نگاهشون باید عفت و پاکدامنی رو پیشه بکنن، که خب ما تو روانشناسی هم داریم که مردان آستانه تحریک بیناییشون پایینه. و از اون طرف تو آیه بعدش که البته بعد هم اشاره میکنه که تو نگاه هاتون باید قزه بصر داشته باشید و اون نگاه هایی که دارید خدا میدونه اون نگاه شما چگونه است و برای چه نگاه میکنه. تو آیه بعدش آیه 31 سوره نور خطاب به زنان هست، اول به زنان اشاره میکنه که ای زنان شما هم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، یعنی ببینید اول پاکدامنی قزه بصر رو که برای مردان اشاره میکنه برای زنان هم اشاره میکنه، که خب ما این رو تو روانشناسی داریم که به حال اگر انسان نگاه بکنه به حال تحریکاتی بر روی او که داریم، حضرت عیسی علیه السلام هم میفرماید نگاه حرام تیریست از تیرهای شیطان. تو ادامه آیه خطاب به زنان اینطور مطرح میشه که به زنان با ایمان بگو که دامنهای خودشون رو حفظ بکنن و بعد میگه ولی از رب نه به خمرهن نه علا جیوبهن نه، یعنی چی؟ یعنی به زنان میگه زینتهای خودتون رو اون مقداری که نمایان هست حالا خودش آشکار میشه به جز اون آشکار نکن. که خب مراجع هم این مطلب رو میان تبیین میفرمایند که حالا صورت خانم ها و خانم ها تا مچ دستشون اینا نه، البته به شرط اینکه آرایشی و زیبایی نداشته باشه تا اون توضیحات بعدش. ببینید همونطور که خانم دکتر بیان فرمودند نخستین نماد فطری انسان در روی زمین بحث عفت و حجاب و پوشش هستش. از ابتدای آفرینش بشر زن و مرد کوشیدن که تا به هر شیوه‌ای که براشون ممکن هست خودشون رو بپوشونن، حالا بدون اینکه تو این زمینه آموزش دیده باشن یا حالا چیزی بهشون تعلیم داده باشه. اسلام که با فطرت‌های بشر هماهنگ هستش به عنوان آخرین و کاملترین دین اهمیت ویژه‌ای رو برای حجاب قائل هستش. البته ما اگر باز به قرآن مراجعه کنیم تو سوره احزاب که خانم دکتر اصلانی فرمودن آیه 59 سوره احزاب که بحث جلباب رو مطرح میکنه اونجا دیگه مشخص حجاب قبلا تبیین شده بوده. حالا اگر به شأن نزول آیه مراجعه کنیم میبینیم زنان مدینه مهاجران و انصار مدینه میان خدمت پیامبر اکرم، زنانی که برای انجام واجبات انجام حالا نماز در مسجد به مسجد حاضر میشدن میان خدمت پیامبر عرض میکنن یا رسول الله ما برای انجام وظیفه شرعی مون به مسجد در مسجد حضور پیدا میکنیم و حالا مردانی در کوشه و خیابان مزاحمت هایی برای اونها ایجاد میکنن، اینجا آیه نازل میشه که یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. یعنی ببینید این حکمی که داده میشه اول میاد اون کسانی که منتسب پیامبر هستند رو میاد خطاب میکنه و بعد زنان مؤمن. این مرتبه بندی اگر اون کسی که به پیامبر نزدیک تره به حال باید تو درجات و کمالات باید به پیامبر نزدیکتر باشه و بیاد برای او تبیین می‌کنه. کما اینکه ما می‌بینیم تو سوره نور هم تو آیه تو همین سوره احزاب بسخواهی می‌کنم آیه 32 و 33 باز درباره حجاب گفتاری زنانه پیامبر مطلب رو میاد بیان می‌کنه و میگه یا نساء النبی لستن کعهد من النساء ان تغیتن فلا تخضعن بالقول. یعنی حجاب گفتاری به این معنا که به زنان دستور میده که حتی تو سخن گفتنتون رقت زنانه و شهوت آلود نباشه. سخن گفتن اونها، سخنانی که موجب تحریک طمع مردان بیماردل میشه و به گونه ای نباید سخن داشته باشید که تحریکات ایجاد بشه. وقار و عفاف تو کیفیت سخن گفتن هم در قرآن اومده بیان شده. یعنی در حقیقت حرکات و سکنات انسان، گاهی زبان داره، گاهی وضع لباس انسان، وضع راه رفتن انسان، سخن گفتن انسان معنی داره و به زبان بی زبانی میاد بیان میکنه که حالا به قول عامیانه دلت رو به من بده یا در آرزوی من باش یا من رو تعقیب بکن. و قرآن به همه اینها اشاره داره. یعنی در حقیقت باید بگیم که اونچه که در دین بیان شده بر اساس فطرت انسانه. زمانی که حضرت آدم و حوا دو انسانی بودند که در بهشت بودند، پوشش داشتند، قرآن درباره اونها بیان میکنه تو سوره اعراف آیه 22 میگه وقتی اون دو در برابر وسوسه های شیطان تسلیم شدند و از درخت ممنوع خوردن لباس های اونها فرو ریخت و اون دو اقدام به پوشوندن خودشون با برگ درختان کردن، که البته ما این رو تو تورات یهودیان هم داریم. البته باید اشاره کنیم به این مسئله که این شایان ذکر هستش که تفاوت اساسی حجاب اسلامی و حجاب ادیان گذشته در این هستش که اسلام وجوب پوشش زنان رو متناسب با شؤونات انسان یا تعدیل و نظم مناسب و بدور از افراط و تفرید و سهل‌انگاری مضر یا سختگیری بیمورد به جامعه بشری ارزانی داشته. کما اینکه ما می‌بینیم حجاب در اسلام از مسئله کلی‌تر و اساسی‌تر میاد ریشه میگیره و این رو میخواد بیان بکنه که انواع التزازهای جنسی انسان، چه بصری، چه لمسی و چه نوع دیگه، به محیط خانوادگی و در چارچوب ازدواج قانونی باید اختصاص پیدا بکنه. کما اینکه ما میبینیم تو همون سوره نور آیه 31ش به این مسئله توجه داره و میگه که اجتماع فقط باید محلی از کار و فعالیت باشه و تو چارچوب انسان.
کمال تشکر رو دارم از شما خانم دکتر طاهره زرنگار، بسیار عالی بحث رو از دیدگاه آیه شناسی و تفسیرهایی که انجام شده پیرامون آیات مطروحه در مورد حجاب مسئله و مطرح کردید. دستمری زاد و تشکر از شما. خانم دکتر قوی، از شما بپرسم یه جنبندی در مورد مسئله اخلاقی حجاب، در مورد تأثیرات اجتماعی و فردی حجاب داشته باشیم، چون حضرت عالی تخصص بیشتری در حوزه اخلاق دارید. گوستاو لوبون جالبه که با اینکه یک مورخ فرانسوی هست، میگه که زنهای شرقی علل خصوص خاورمیانه‌ای، عرب و ایران با آمدن اسلام یک کرامت نفسانی خاصی پیدا کردن که مقام اونها رو از زنهای جامعه غربی بالاتر و برتر قرار داده. جالبه با اینکه یک کارشناس غربی هست، چون این نظری رو در مورد اسلام و تأثیر تربیتی اون در مورد مقام زن در جامعه داره. تأثیر حجاب مسلماً در این قضیه کم نبوده و اصلا خود لوبون هم اشاره میکنه که به خاطر مسئله حجاب هست که مقام زن و کرامت نفسانی او بالا رفته. چند و چون این مسئله رو از شما بشنم.
من ابتدای کلامم رو اگر اجازه بدید بحث خانم دکتر زرنگار رو یه حدیث بسیار زیبایی بگم و پاسخگوی سوال جنابالی باشم. دلم نمیاد و واقعا حیفه که در بحث حجاب به هر حال یک جمعی دور هم باشن این کلام حضرت امیر بیان نشه. حضرت امیر در نهج البلاغه خیلی چون مبنای قرآنیش رو گفتند، ما جز منابعمون علاوه بر قرآن همیشه به نظرم میرسه روایات رو هم بگیم خیلی اون موضوع قابل فهمتر و شیرین‌تر میشه. بله. در واقع به نوعی تفسیر قرآن میشه. حضرت در اونجایی که وصف میکنن در خطبه 193 نهج البلاغه بحث عفت و پاکدامنی رو مورد بررسی قرار میدن، اما در ادامه در حکمت 474 من اجازه میخوام منبع رو بگم اگر شنوندگان عزیزمون رجوع کردن. به هر حال بحث رادیو گفتگو معمولا بحث‌های تخصصی رو بر مخاطبی میخواد، به همین دلیل من رفرنس ها رو هم خدمتتون عرض میکنم که اگر شنوندگان عزیز خواستن رجوع کنن. در نهج البلاغه حضرت میفرمایند که حال من معنیش رو بخونم: پاداش رزمنده شهید در راه خداوند بالاتر از پاداش انسان پاکدامن نیست. ببینید ما دیگه خیلی این روزها بالاخره جامعه اسلامی ما با واژه شهید و جهاد و شهادت و اینها خیلی عجین شده است، اما اینکه پاداش فردی که چرا فرد پاک دامن و فردی که خیشتنداری میکنه، به تعبیر خواهر عزیزم سکا خانم دکتر اصلانی که فرمودن امروز هم دنیا به او رسیده که این پاک دامنی یک ارزشه، یک ارزش اخلاقی است برای پاک ماندن انسان در بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی. حضرت دلیلش رو اینگونه میفرمایند: کسی که توان گناه داره ولی خودش رو آلوده نمیکنه، انسان پاک دامنی که فرشته ای از فرشتگان الهی است. یعنی میتونه در ورطه گناه بیفته، ولی این ارزش فطری، این ارزش الهی، به دلیل اینکه فطرت هم برخواسته از ارزش‌های انسانی است، هم برخواسته از در واقع اندیشه الهی است، این اندیشه رو پاس می‌داره و در ورطه گناه نمی‌افته. اما پاسخ سوال بله بفرمایید
دکتر. بسیار زیبا اشاره فرمودین به این نکته از زبان آقا امیرالمومنین علیه السلام. مقدمه این پاکدامنی مخصوصا در جامعه بحث پوشش خان دکتر، همطور که اشاره هم داشتین، یعنی در واقع جامعه پاکدامن باقی میماند، ولو این که اگر افراد اون جامعه تمایل به پاکدامنی داشته بله. باشن که یه امر فطریه،
ولی بارز نشود بله. تحقق پیدا
نکنه، اگر تحقق پیدا نکنه و اگر پوشش در واقع رعایت نشه، این پاکدامنی قطعا به مشکل برمیخوره. شما ببینید در انگلیس 50% مردم انگلیس نامشروع متولد شدن، آمارهایی که خودشون دارن میدن. 35% مردم امریکا نامشروع متولد میشن. چرا پاکدامنی به مخاطره میفته؟ به خاطر اینکه جامعه به سمت عریانی و در واقع بدپوششی پیش میره و علارغم شاید میل باطنی افرادی که مایلن پاکدامن باشن، اما این پدیده زشت صورت میگیره.
شاید قبول دارن یا میدونن ولی پایبندش نیست. خانم دکتر میخوام بفرمایم. اما پاسخ سوال شما که مبانی اخلاقی رو گفتید، چون در کنار مبانی دینی و اعتقادی، من فکر میکنم اخلاق در بسیاری از جوامع و از جمله جامعه خودمون که خصوصا جوانان عزیزمون گاهی شاید از منظر اخلاق اگر موضوعی براشون تبیین بشه، هدف همونه که پایبند بشوند به اخلاق، در واقع به عفاف و حجاب، اما با رویکرد اخلاقی بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم ببینیم که آیا ما مفروض میگیریم دیگه، صرف نظر از دین، ما یه موقع داریم صحبت میکنیم توی جمعی میگیم دین گفته است که اینو بحثش رو مفصل انجام دادیم، اما میخوایم ببینیم که آیا از منظر اخلاق، صرف نظر از دین، اگرچه اخلاق اسلامی در واقع بخشی از دین ماست، اما اخلاق رو به ماها و اخلاق میخوان در نظر بگیریم. اخلاقی که اتکینسون یکی از نویسنده های غربی است میاد عفاف رو معنا میکنه، خواجه نصیر هم میاد در کتاب اخلاق ناصری شما میبینید که در واقع عفاف رو معنا میکنه، هست امام هم معنا میکنه، هست امیر هم معنا میکنه. نقطه مشترک بین اخلاق، در واقع اونایی که پایبندی به اخلاق رو ارزش میدونن، چه با رویکرد دینی چه با رویکرد سکولار، این هست که در اخلاق معمولا 4 تا ویژگی خیلی ازش حرف میزنن. اون 4 تا ویژگی حکمت، شجاعت، عدالت و عفته. یعنی در واقع تمام اخلاق نیکوی یک فرد خلاصه می شود در این 4 ویژگی: حکمت، شجاعت، عدالت و عفت. حالا عفت که مورد بحث ما هست، پس یکی از موضوعات بسیار مهم و 4 ستون، اگه مربعی فکر کنیم در اخلاق بگیم 4 در واقع پایه داره، یکیش عفته. حالا این عفتی که ما مد نظرمون هست خیلی زیبا در اخلاق ناصری، و حالا من کتابای در واقع اخلاق سکولار رو هم دیدم، هم مفهومش همینه. اونچه که معنی میشه عفت چیه؟ نقطه مقابل هرزگی و بیبندوباریه. یعنی اگر فردی میخواهد آنگونه نباشد، پس اینگونه باید باشد، صرف نظر از اینکه مبانی دینی دارد یا نه. یک انسان با فطرت انسانی، اگر فردی میخواد در واقع یک وقاری داشته باشه، یک شخصیتی داشته باشه، یک در واقع هویتی داشته باشه که بوی از هویت انسانی برده باشه، حالا در رابطه با این که اگر این عفت نباشد انسان در ورطه سقوط میفته از نظر علمای علم اخلاق، نقطه مقابلش اینه که اگر عفت داشته باشه به طرف کمال، سلامت، سلامت خانواده، سلامت اجتماعی و به طور کلی پیامبر اکرم فرمودن که واقعا به عصت من با استو لعتم من مکار مل اخلاق. پس ما یکی از مبانی عفت رو و حجاب رو که زیباترین مصداق اون هست میتونیم از منظر اخلاق هم مورد بررسی قرار بدیم.
تشکر میکنم خانم دکتر قوی. عرض کنم که خانم دکتر اصلانی، در فراز نهایی صحبت خانم دکتر قوی اشاره شد به مسئله سلامت و اینکه زن در سلامت جامعه نقش سرنوشت سازی داره. یقینا زن اگر مسئولیت نداشته باشه، در حریم امنی قرار نگیره، این نقش سرنوشت ساز و هستی بخش خودش رو نمیتونه به منشأ عمل و ظهور برسونه. دغدغه تهیه کننده برنامه خانم دکتر اسماعیل نژاد بیشتر در این مورد بود که ما حجاب رو از این زاویه مورد بررسی قرار بدیم که حجاب آزادی است، حجاب امنیت و مسئولیتی است که باعث تعالی روحانی و اون نقش سرنوشت ساز زن در جامعه میشه. نظر شما در مورد ارتباط میان حجاب و آزادی و انتخاب آزاد زن در پوشش عفیفگونه خودش چیست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید حجاب در واقع یک نوع انتخابه، بله، یعنی کاملا این منتها این انتخاب یک پیشینه ای داره، یک پیشینه باور، یک پیشینه اعتقاد و یک پیشینه ای که حتی در حوزه جامعه شناسی، یعنی اگر کسی این باور و اعتقاد رو هم نداشته باشه یا کم و ضعیف داشته باشه، میبینه که اگر در واقع در جامعه یک حریمی برای خودش قائل بشه، این آزادانه رفتار کردن و اون آزادی که به دنبالش هست بیشتر محقق میشه. شاید این ابتدا این به نظر بیاد که جوامع غربی خب آزادترن، آیا این آزادتر بودنشون موجب بیشتر آرامش داشتنشون هست یا نه؟ شما ببینید میزان خشونت حتی خانگی در غرب، میزان تعرض در آماری که اخیراً از انگلیس خود در واقع سازمان ثبت اسناد و احوال این کشور ارائه داد که در هر هفته 4000 مورد تعدی و آزار و اذیت در خیابان‌ها نسبت به زنان اعمال میشه. آیا این آزادی بی حد و حصر که اگر ما اسمش رو آزادی بذاریم، که ما این رو اسمش رو بی‌بندواری میذاریم و آزادی نمیذاریم، آزادی اون چیزیست که برای انسان آرامش به دنبال داشته باشه و اگر از حد خودش خارج شد میشه بی‌بندواری و بی‌بندواری قطعاً نه تنها آرامش به دنبال نداره، بلکه گرفتاری‌های بسیار زیاد و موجب در واقع خشونت های بیش از حد. شما ببینید وقتی که یک خانواده دارای آرامش باشه، جامعهش به دنبالمون دارای آرامش هست و این آرامش چگونه متقابل بین خانواده و جامعه داره تأثیر و تأثیره؟ به این مفهومه که زنان و مردان رفتارهای آزادانه داشته باشن، اما آزادی که در چارچوب امنیت، در چارچوب یک انتخاب منطقی و عقلانی باشه. بنابراین شما هیچ وقت در واقع در مکتب سکولاریسم، در مکتب فرهنگ غرب، این آزادی رو به مثابه آرامش نمیتونیم پیدا بکنیم. یعنی این آزادی اتفاقا اومده مخل آرامش خانواده شده، مخل
بیبندوباریه.
بله بله، دقیقا ما این آزادی رو همون مساویه با بیبندوباری میدونیم و خود اندیشمندان غربی هم امروز تا این حد بیبندوبارانه در جامعه حضور و بروز پیدا کردن رو دارن زیر سوال میبرن. شما ببینید جنبش هایی که در غرب داره شکل میگیره، جنبشی به نام مدناب، دنبال لباس عفیفانه بودن و لباس هایی که در واقع تحریک جامعه رو به دنبال نداشته باشه، اینها نشون میده که این بیبندوباریست و آزادی نیست. پس بنابراین همه مردم آزادن، اون آزادی که اساسا خداوند این آزادی رو برای، یعنی کسی این ادعا رو نباید داشته باشه که ما اومدیم برای انسان آزادی رو آوردیم و زمینش رو فراهم کردیم. خداوند انسان رو آزاد آفریده و این آزادی چون توامه با عقلانیت، هیچ وقت رفتار غیر عقلانی از یک انسان آزاد منش اتفاق نمیفته، در حالی که در فرهنگ غرب انسانها رو سوق میدن به سمت بیبندوباری که موجب در واقع آزار اذیت برای خودشون فراهم میکنه. شما آمارهایی که امروز واقعا شنیده میشه از به خطر افتادن طهارت نسل، از به خطر افتادن امنیت روانی جامعه، امروز خیلی جالبه که عزیزان شنوندم حتما مستحضر هستن که در غرب دیگه بحثای روانشناس اینجور نیست که فردی به روانشناس مراجعه کنه، انقدر التهابات روانی در جامعه زیاده که روانشناس اومدن تو خیابون، تو پارک ها، تو مجامع عمومی، تو میادین نشستن و برای اینکه مردم یه مقدار آرامش پیدا کنن به اونها مشاوره میدن. ببینید جامعه به کجا کشیده شده که در واقع تا این حد آرامش روانی، آرامش فکری، آرامش ذهنی و حتی دید انسان انقدر دچار مشکل شده که به هر حال مسائل به این شکل در جامعه داره مطرح میشه. بنابراین در پاسخ به سوال حضرت عالی میخوام اینو عرض بکنم که انسانها رو خداوند آزاد آفریده و هیچ کس نمیتونه مدعی باشه که ما آزادی به انسان دادیم، نه فرهنگ غربی میتونه این ادعا رو داشته باشه و نه هیچ فرهنگ دیگه‌ای. بنابراین انسان ها آزادن، در کنارش عقلانیت هم در واقع این آزادی رو به سمت صلاح انسان پیش میبره و قطعا انتخاب حجاب، انتخاب پوشش مناسب و متعارف در جامعه ناشی از آزاداندیشی است، ناشی از عقلانیت و ناشی از اینه که انسان به ماهو و انسان چه زن و چه مرد میخواد در جامعه حضور و بروز داشته باشه، نمیخواد دائما در التهاب باشه، دائما نگاه های گناه آلود به سمتش در واقع روانه بشه و این آرامش خاطرش رو به مخاطره بندازه. من میخوام عرضم رو به این شکل داشته باشم که ببینید اسلام دینیه که اساساً به دنبال ایجاد آرامش برای بشره. چرا ارتباط با خدا رو این همه قوی مطرح میکنه؟ چون ارتباط انسان با خدا موجب آرامشه. چرا در ارتباط با همدیگه یک سری حریم هایی رو مطرح میکنه؟ چون این حریم ها باعث آرامش انسانه. کدوم مکتب در عالم هست که تا این حد به انسان و جایگاه او اهمیت بده و به دنبال آرامش و امنیت و حضور و بروز اجتماعی او باشه؟ واقعا ما در هیچ مکتبی نمیبینیم و اتفاقا برعکس این رو میبینیم. من میخوام یه مساق هم مطرح بکنم، گرچه ساعت این جلسه و شنوندگان عزیز خیلی بله خواهش میکنم بالا هست، اما شما ببینید تقریبا 4 سال پیش در انگلیس یک خانومی که در خیابان به او تعدی شده بود به قاضی مراجعه میکنه و شکایت میکنه. بعد قاضی سوال میکنه که شما با چه پوششی در خیابان حضور داشتید که این تعدی اتفاق افتاد؟ وقتی که این خانوم پوشش خودش رو مطرح میکنه، قاضی حکم میکنه به این که در واقع وقتی با این پوشش حضور پیدا میکنی موجبات آزار و اذیت رو خودت داری فراهم میکنی و در شاید یک اقدام به ظاهر غیر معمولی که اتفاق افتاد، قاضی حق رو به اون آقا داد، به خاطر اینکه تحریک جامعه نباید واقعا اتفاق بیفته. انقدر خانوم ها داره کرامت الهی هستن، در واقع من میخوام بگم که حجاب حق خانوم هاست به خاطر اینکه کرامت اونها رو حفظ میکنه و اگر کسی با تبلیغات، با بهره گیری از رسانه ها، در واقع با بهره گیری از قول رسانه‌ای که در اختیار داره، حق نداره این آزادی و انتخاب زن رو به مخاطره بندازه و او رو در انتخاب حجاب دچار شبهه بکنه. بنابراین چون این حجاب بسیار به زن کمک میکنه برای امنیتش، آرامشش و بعد این آرامش به خانواده، به جامعه منتقل میشه، به نظرم میرسه که اگر از این منظر ما به این مسئله نگاه بکنیم، اندیشمندان ما، جوانان ما، به ویژه دخترای عزیز دانشجوی ما از این منظر بشینن بحث کنن که واقعا کدوم مکتب، کدوم دیدگاه و کدوم نگاه برای آرامش جامعه مفیدتر بوده و مصداق‌ها رو وقتی بررسی بکنن، همه قطعا نگاه‌ها به این سمت خواهد شد که اسلام این آرامش رو برای بشریت برمغان آورده و در برای این در واقع آرامش، آرامش زن مهمترین بحثه. شاید بخوام بگم که نقطه کانونی و اتکای این آرامش بر محور زن هست و حجاب این آرامش رو در واقع برای زن به ارمغان میاره که حالا ان شاء الله اگر باز فرصتی بود ما.
خیلی عالی خانم دکتر اصلانی، بسیار بحث رو مفصل و پاسخ رو کامل ادا کردی، تشکر از شما، خیلی جواب روشنی بخش و آگاهی آگاه کننده.
من یک کتاب رو اگه اجازه بدین آخر بحث خواهرمون
حتما مجدد برمیگردیم به شما خانم قوی من. تا به عنوان یک جنبندی نهایی در خدمت خانم زرنگار باشیم. بحث حجاب رو از دیدگاه سیاسی دین ستیزی پهلوی اول شروع کردیم، از فرهنگی بودن این مسئله، از دیدگاه فرهنگ و فقه و از روایات اسلامی استفاده بردیم برای تحلیلش، اما در مورد حجاب و سلامت، سلامت فردی و اجتماعی کمتر از دیدگاه پزشکی و اینها هم قرار بود صحبت کنیم که کمتر بحث شد. من همینجا یک قولی از فرد کارشناسان عزیز بگیرم، فردا هم طبق فرموده تهیه کننده فرهمند برنامه خانم دکتر اسماعیل نژاد، موضوع برنامه گفتگوی فرهنگی حجاب هست. انشالله وقت مغتنمتون رو در اختیار برنامه قرار خواهی داد. ما مجددا سعادت دیدار شما رو در این برنامه داشته باشیم. هر سه بزرگوار رو مورد خطاب قرار میدم که انشالله فردا میهمان عزیز برنامه گفتگوی فرهنگی خواهند بود. اما به عنوان جنبندی نهایی من وقت رو در اختیار خانم زرنگار قرار بدم، در ارتباط با مفهوم آزادی و اینکه حجاب امنیت بخش هست و بحران ما در جامعه حاضر دیدگاه خانم ها از دیدگاه محدودیت بودن حجاب هست، این رو خانم دکتر زرنگار از دیدگاه حالا قرآنی و روایات اسلامی چطور برای ما تحلیل میکنه؟
بله، میتونیم به یه زبان دیگه اینو مطرح بکنیم. اینکه بعضی از خانم ها میگن حقوق شخصی زن چی میشه؟ خب مشخصه که حق از زیباترین و والاترین واژه‌های آفرینش هستش و در تمامی ادیان الهی و جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته. آیت الله جوادی آملی حفظه الله می‌فرمایند که حجاب زن تنها مربوط به خودش نیست تا بگه که من از حق خودم صرف نظر کردم، مربوط به مرد هم نیست تا بگه که من راضی هستم. در حقیقت حجاب زن حق الهیه، حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق الله مطرح هستش و زن به عنوان امین حق الله از نظر قرآن مطرح شده. در جایی دیگه آیت الله جوادی آملی حفظه الله می‌فرمایند که اسلام زن رو در سایه حجاب و سایر فضایل به صحنه میاره تا معلم عاطفه، رقت، درمان، لطف، صفا و وفا بشه و دنیای کنونی حجاب رو از زن میگیره تا زن به عنوان ملعبه به بازار بیاد و غریزه رو تأمین بکنه. زن وقتی با سرمایه غریزه به جامعه میاد دیگه معلم عاطفه نمیتونه باشه، فرمان شهوت میده نه دستور گذشت. اگه ما بریم به صحبت‌های حالا جاسوس انگلیسی که تو کشورهای اسلامی حضور داشت آقای هنفر مراجعه بکنیم، میبینیم این مطلب رو میاد بیان میکنه، میگه زنان مسلمان دارای حجاب محکم هستند که نفوذ فساد در میان اونها ممکن نیست و این مطلب رو میاد بیان میکنه، میگه به هر وسیله‌ای که شده باید زنان مسلمان رو از حجاب خارجشون بکنیم. وقتی زنها از حجاب خارج بشن مردها و جوانان فریبته میشن و فساد در خانواده ها رخنه میکنه.
تشکر میکنم خانم دکتر زرنگار، بسیار عالی. چون وقت بسیار مجملی تا پایان برنامه داریم، خیلی کوتاه کمتر از 2 دقیقه، من یه تقاضای مختصری دارم از دو بزرگوار دیگر کارشناسان عزیز. خانم دکتر قوی، در یک جمله کلی برای ما یه جنبندی از تمام فرمایش های خودت در مورد حجاب داشته باشید.
من عرضم این است که حجاب مبنای دینی داره، مبنای اخلاقی داره، مبنای جامعه شناسی داره و مبنای روان شناسی داره. یعنی هم با رویکرد دینی میشه بهش نگاه کرد، هم رویکرد علمی بهش نگاه کرد. حالا با یک جنبندی در همه این رویکردها اگر به بحث عفاف و حجاب، عفاف در گستره فراتر برای زن و مرد و حجاب برای زن خاصتا نگاه کنیم، این امر یک امر پسندیده، مفید و پرثمره و رعایت نکردن اون و پایبند نبودن اون موجب در واقع آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی.
خانم دکتر اون کتاب رو همیشه برای ما معرفی کنید.
کتابی که عرض کردم خدمتتون در رابطه با فرمایش خانم دکتر اصلانی بود که خانم دکتر وندی شلید نویسنده آمریکایی هستن، کتابی دارن به نام Return to Modesty، بازگشت به عفاف، یعنی همون بحث ما. این کتاب کتابی که ترجمه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و میتونن دوستان برن و ببینن. در اونجا ما میریم نقطه عطف اینه که خانم شلید میگن که جامعه غربی تنها راهش اگر بخواد به مسیر سلامت بیفته بازگشت به عفاف هست. نمیگن حجاب، نمیگن پوشش، میگن عفاف که عم از زن و مرد باشه.
درود بر شما، تشکر خانم دکتر قوی. کلام گوهربار خانم دکتر اصلانی هم باشد انشالله برای جلسه دوم برنامه با موضوع حجاب. تشکر از شما فرفرد شنوندگان فرهمند رادیو گفتگو که گفتگوی فرهنگی دیگر رو ما رو میهمان استماع مهربان خودتون کردید. دقایقتون سرشار از سبزینه ی الطاف الهی، روزگارتون موزون و مهر زمانه بر شما افزون و بدرود.